أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص مفاهیم دارالاسلام و دارالکفر و دارالشرک و دارالحرب و مدنه و مانند اینها بوده. البته از بحث‌های بسیار بسیار مهم و دیروز ما تو جلسه بودیم، خوب ایده از شخصیت‌هایی که تو عرصه بین‌الملل حضور دارن، فعالیت میکنن، تصمیم گیرن، بحث آذربایجان هم مطرح بود که در پایان بحث من یه اشاره به این نگاه فقهی داشتم، گفتم بالاخره این آذربایجان رو در اون زمان میتونستیم دارالاسلام بدانیم یا نه. خب یه اختلافاتی هم وجود داشته دو و اینجای بحث اگه روشن بشه، اون بحث دارالکفر و دارالحرب و دارالشیخ اونا تقریبا دیگه روشن خواهد بود. از این جهت ما یه مقداری توقف کردیم، میخواستیم ذهن دوستان هم درگیر به بحث بشه و فکر بکنن و سوال بکنند، اونایی که فعلا تو این فضای بحثی هستن، برخی از آقایانی که الان در حوزه هم تدریس میکنن همین بحث مربوط به جهاد رو یه مقداری بیشتر جستجو بشه، به غیر از حالا این بحثایی رو که زحمت کشیده شده و جمع‌بندی شده. به هر حال امروزه نگاهی که ما در خصوص دارالاسلام داریم با گذشته‌ای که حکومت مرکزی داشتیم متفاوت خواهد بود و دوستانم زحمت کشیدن که البته این مورد بحث ما نیست اینجا، ولی خب خوبم هست که بعد ها مطالعه بکنن، یعنی تو کانال هم گذاشته بشه. همین بحث فروعات فقهی که مرتبط به این بحث هم هست خوبه، مثلا اونجوری که مرحوم ابن جنید در حکم ازدواج با زن کتابیه داشتن که اینها در دارالاسلام و دارالحرب روی تفاوتی براش مثلا ذکر کردن، یا اون انسانی که پیدا شده که کسی مدعی عبد بودنش هست، بازم حالا حکمش در دارالاسلام و غیر دارالاسلام متفاوت هست. وقتی که حالا این در دارالاسلام باشه باید بیانه اقام بکنه اون فرد، اگه بیانه اقام نکرد ما اون لقیت رو حکم به اسلام میکنیم و حکم به اسلام و حکم به حریت میکنیم. و همینطور در باب مثلا حرمت ربا و شیخ صدوق در کتاب مغنه مثلا در باب اسلام آوردن زن نصرانی، این بحث در دارالاسلام و غیر دارالاسلام و یا اون چیزی که مرحوم شیخ طوسی داره در باب لغته و ابن زهری حلبی در خصوص گنج بین دارالحرب و دارالاسلام، موارد خوبی هست. من اینطور همش مطالعه کردم. محقق هندی در باب لغت مثلا ابن فهد در باب وجوب کفاره قتل، مرحوم آقای عراقی در موضوع حکم شرعی غیبت و صاحب مرحوم آقای منتظری در کتاب حکومت اسلامی باید باشه، ولایت فقیه در حکومت اسلام، خب مفصل هم ذکر شده، بحثایی بحثای قابل تأملی هم هست. یه جا هم که میرسه من البته با اون بحثی رو که در مباحث قبل هم مطالعه کردیم یه تفاوتی در تعریف دارالاسلام مشاهده میشه در اون چیزی که قبلا گفته بودیم. ایشون گفته بودن بلاک همون جمعیت هست دیگه. در اینجا البته سوال میکنن که مقصود از بلاد و کفر چیست؟ جواب میگه مراد از بلاد و کفر اون شهرهایی است که پرچم کفر در اونجا در اهتزاز و قانون و کفر در میان مردمش حاکم باشند، مثل بلاد یهود و نصارا و کمونیستا، سیکا و مشرکین و کافرستا و تمام مسلمین. واجب است که از این بلاد به سوی دارالاسلام یعنی بلده اسلام بعد از تشکیل حکومت اسلامی بیایند، زیرا حکومت اسلامی منحصر در اینجاست. الان خب خیلی سخت میشه مثلا بر اساس این نگاه. پس بر اساس این آیه واجب است تمام افراد مسلمان که امروز در دنیا زندگی میکنن بیاین در ایران زندگی کنن، چون اینجا بلده اسلامی باشد و پرچم اون پرچم اسلام است. و اما اینکه آیا میتوانن در برخی از ممالک اسلامی دیگر زندگی کنن، ممالک مانند پاکستان که ظاهرن حکومت اون حکومت اسلامی و قوانین اسلام است. خیلی جالبه این تکه هایی که در اینجا خوندید دیگه شما حتما. در صورتی که کفر در اونجا نفوذ نداشته باشد اشکالی نداره و الا زندگی در اون کشورها هم محل اشکال است و همچنین از امکنهی که اسم اسلام بر روی اوناست. اما مسمای حکومت اسلام نیست، مثل عراق که اسمن اسلامی است، بلکه عراق از نظر اسم هم اسلامی نیست، مگر حکومت بعضی ها میگذارن حتی اسم اسلام هم باشد. و مثل عربستان سعودی و یا مراکش یا اردن که حکومت در اینها به اسم اسلام هست و مسمای اسلام است و نفوذ و کفر در اونجا وجود دارد. زندگی در چنین ممالکی حرام است و بر همه مسلمانان واجب است که از اون اماکن هجرت کنند و بیان به سوی دارالاسلام. حالا اینا رو بعداً مطالعه بفرمایید خیلی خوبه، یعنی این مطالبی که مثلا در اونجا. حالا اینجا دیگه بعضی ها غلبه جمعیت دیگه نیست، یه مقداری متفاوته با اون چیزی که در اونجا هست. حالا باید ببینیم که در جمع‌بندی بحثایی که باز هم هست از مجموعه مباحثش آیا جمع‌بندی دارن، جمع کردن بین اینها، چون بالاخره در اونجا که ایشون اشاره کردن که غلبه جمعیت هست، میگه اصلا فرق هم نمی کنه حکومت سکولار باشه، غیر مسلمان ها هم باشه، از ادیان دیگه باشه، این هم بالاخره از اون بحث هایی چیه. بالاخره
اگر قول متأخر رو در نظر بگیریم، چون بحث جمعیت توی کتاب حکومت اسلامی حقوق بشر هست که اخیراً نوشته شده، یعنی در سال پیش تقریبا، و اونجا جمعیت رو مطرح میکنن، شاید بشه گفت نظرشون بر جمعیت مونده، یعنی این مال کتاب ولایت فقیهشون که در مورد 40 سال پیشه و تقریبا اوایل انقلاب قرن 19
فکر کنم انقلاب شده نه این بعد انقلاب.
بله این متنش که بعد کامل اشاره داره به
بعد انقلاب. حالا باید باز هم نگاه بکنید، چون بالاخره ایشون وارد این بحث شد، وارد این بحث شد و بیشترین کسی که این بحث و این بحث ولایت فقیه و مانند اینها رو مطرح کرد. حتی بحث هایی داره در خصوص ارسالت که
شرایط مسئولین رو هم،
بله شرایط مسئولین رو هم مثلا ذکر میکنه، میگه اونایی که میخوان مسئولیت بپذیرن، مثلا رئیس الوزرا بشن، وزیر بشن، تو مسئولیت های مختلف، اینها باید هجرت بکنن به دارالاسلام و مانند اینا. خیلی بحث های خاصیه و جالب هم هست این بحث ها رو، چون ایشون تو میدان بودن و تو فضای بحث بودن و بحث ولایت فقیه رو بیشترین کسی که مطرح کرد خب ایشون بودن دیگه. خب به هر حال در مجموع از صورت که اینم مطالعه بکنید، یعنی من سفارش میکنم که این شرط تو کانال گذاشته بشه و دوستان مطالعه بکنن، اونایی که پیگیر بحث هستن. ولی من یه نکته هم میخواستم اینجا اشاره بکنم، باز هم برای اینکه ذهن درگیر این بحث بشه و دقت بیشتری باشه یا تعمیق بیشتری باشه، اینه که اصلا کلن دارالاسلام این بحث چرا اینقدر مهمه. خب از جهات مختلف این بحث مهمه. از جهت اینکه اگه دارالاسلام باشه، حفظ دارالاسلام واجبه، یعنی یه جایی که ببینن که به یک منطقه، به یک کشوری که دارالاسلام هست حمله برده شده، باید حمایت کرد از این کشور، واجب هست. بحث حالا لغیت در دارالاسلام که حکمش مثلا مشخصه، بحث رفت آمد به دارالاسلام، هجرت به دارالاسلام و مباحث دیگری هم هست، مثل اطاعت از ولی فقیه و خیلی از بحث های دیگر. ولی در مجموع یا سوق المسلمین، یعنی بازار دارالاسلام، می توانیم به یک نکته هم اشاره داشته باشیم از این نوع مباحثی رو که به اصطلاح به عنوان آثار دار اسلام ذکر شده، اینه که شارع میخواد یک تسهیلی رو ایجاد بکنه برای مسلمانان. وقتی که مثلا میگه دارالاسلام، یعنی آدم وقتی که به بازارش میره خیالش جمع باشه، تو زحمت و اینا نیفته، به نوعی بحث تسهیل برای مسلمانان هست. اینکه حالا بیان تو دارالاسلام زندگی بکنن، یا توی شرایطی اگر نتونن دینشون رو حفظ بکنن، هجرت به دارالاسلام واجب هست. یه وقتی اگه میتونن حفظ بکنن، هیچ مشکلی ندارن، معذوری ندارن، امنیت دارن و و و امثال ذلك، اون مشکلی نداره. ولی یه وقتی نمیتونن دینشون رو حفظ بکنن، اونجا مثلا وارد دارالاسلام میشن برای اینکه امورات برای اینا تسهیل بشه. خب ما اگر بیاییم تو این تعریف ها هی مزیخ بکنیم دارالاسلام رو، این تسهیل رو ایجاد نمی کنه برای مسلمانان، چون برخی از تعابیر از برخی از فقها ها، حالا اهل سنت شاید بیشتر هست، البته دیدگاه های افراطی تفریطی تو این زمینه ذکر شده، اون زمانی که به صورت موقت هم حتی مورد استیلای مسلمین قرار گرفته، اون هم جزء دارالاسلام، یعنی مثلا الان اسپانیا هم جزء دارالاسلام هست. البته این حرف در رابطه با غلبه کفار هم مطرح میکنه و ارزوید که برخی هم خب این رو خیلی موسع کردن، این اگه بشه خب خیلی جاها دیگه دارالاسلام خواهد بود دیگه، تقریبا البته الا در جاهایی که اصلا کلن کشور بنایشون بر غیر اسلام بوده و خلاصم همینطور داره ادامه پیدا میکنه، اون یه مشخصه که اون میگن دارو کفر یا حالا دارو شرک یا هر تعبیر دیگری رو که در اونجا بشه به کار بود. اگر ادیان ابراهیمی باشه، آیا میشه دارال ایمان هم در اونجا به کار برد؟ دارال ایمان معنی عام کلمه که در قرآن هم نسبت به ادیان ابراهیمی مطرح شده، نسبت به مسیحیت مطرح شده، نسبت به صابئین مطرح شده، بحث ایمان نسبت به اینها مطرح شده، آیا میشه یا نه، اون یه بحث دیگری است که الان واسم نمیخوایم وارد بشیم. ولی این به نوعی تسهیل این بحثه. اگر ما بیایم مزیقش بکنیم، مزیق بکنیم، یعنی مثلا بحث فرض بفرمایید که حاکمیت سیاسی رو، این حاکمیت سیاسی مراد واقعا حاکمیت سیاسی کی؟ حاکمیت سیاسی فرد، فرد هر فردی باشه، حتی فرد مستبد باشه، غیر عادل باشه، اگر این باشه که خیلی جا از دارالاسلام خارج هست، الا اینکه بحث حاکمیت سیاسی اسلام لازمه عرفیش همینه که بالاخره وقتی که بگن حاکمیت سیاسی اسلام، اینه که اونجا غلبه جمعیتی داره، نفوذ احکام داره، اون از این جهته میشه از ابرز مصادیق، اون از ابرز مصادیق خواهد. و همینطور هم بحث غلبه جمعیتی وقتی که بشه، تو بحث غلبه جمعیتی هم همین لازمه عرفیش هست، الا اینکه یک حاکم مستبد کافری آمدن حاکم شدن و میخوان در حقیقت جامعه اونجا رو جامعه غیر مسلمان بکنه و اصلا میخوان اسلام رو به نوعی محو بکنه یا استحال بکنه. این دیگه به حسب اون نفوذ احکام ما میتونیم به اصطلاح مصداق دارالاسلام و دارالکفر رو مشخص بکنیم. یه وقتی به چنین مرحله‌ای رسیده که دیگه اصلا مسلمان ها هم از مسلمان بودن خودشون منصرف شدن، مسلمان دیگه نیستن، مثل اتفاقی رو که در فرانسه افتاده، در اسپانیا افتاده، یا اینکه نه از صورت که اونجا هم شما اگه در نظر بگیرید میبینید که اینم یه نکته ایش که رو این نکته هم باید دقت بشه. من اینو ندیدم تو کلمات فقها، مشاهده نکردم. این در اون بحث اصلا نفوذ احکام اسلام هست و اون اینه که تا وقتی که اعتقاد به اون احکام اسلام باشه، یعنی مسلمانان در اونجا محرم رو محرم بدانه و حلال رو هم حلال بدانه، اما گاهی تحت فشار هم هستن، مثلا تو آذربایجان مثلا اینطور هم بوده، ولی محرم رو محرم میدانن و حلال رو هم حلال میدانن، الا اونچنان دارالکفر و حاکمیت کفر در اونجا سیطره پیدا کرده که دیگه اصلا کلن مردم مسلمان بودن و خودشون رو فراموش کردن، هیچ اعتقادی و هیچ التزامی دیگه به ذبیحه حلال و مانند اینا نباشد. اینها خب اونجا به حسب همون نفوذ احکام انسان میتونه مصداق دارالاحکام و دارالاسلام و دارالکفر رو مشخص بکنه. اگر باز هم ما ملاک رو حاکمیت سیاسی اسلام قرار بدیم، دیگه در هیچ جای هندوستان شما نمیتونید به اصطلاح محیطی پیدا بکنید که اونجا حکم دارالاسلام شده باشه، همه اونها دارالکفره. این حتی مثلا توی شهر بزرگی که در اونجا شما دارید که اون شهر بزرگ مسلمان ها غالبشون هستن و همه احکام رعایت میکنن، شهرهایی مثل اونجا مثلا 30 میلیون 40 میلیون، نه حالا 30 میلیونش مثلا البته داریم، مثلا جاکارتا خودش 25 میلیون جمعیت داره، یعنی هم جمعیت مسلمان اونجا غالب هست و هم مردم مقیدن، مسلمان ها مقید هستن. اونجا هم وقتی که در جلسه قبل توضیح دادیم، وقتی که بحث دارالاسلام هم نفوذ احکام هم مطرح میشه، نه همه احکام، بالاخره که گفته میشه اینجا مسلمان ها هستن، مسلمان ها دارن زندگی میکنن، احکام مسلمان ها اینجا غالب هست و مغلوب نیست در اینها. این اگه بشه خب در تشخیص و در رأی دادن بر دارالاسلام و دارالکفر انسان به یک معیار تقریبا میشه گفت که جامعی میرسه و میتونه خیلی جاها نسبت به این مسئله اون رأی و نظر رو بده. تو اینا خب این بحث اگر احیانا مشخص باشه دیگه تقریبا میشه گفت که بحث دارالکفر هم تا یه حدی دیگه مشخص میشه، تا یه حدی دیگه مشخص میشه. در این حال ما این مواردی رو که هست، این دیدگاه هایی رو که در این زمینه وجود داره، اونها رو هم اشاره میکنیم. اگر نقد های جدی برش وارد هست، اونها رو هم مورد اشاره قرار خواهیم داد ان شاء الله.
نکته امروز زیر دارالاسلام به ذهنم رسید که میشه از صحیفه سجادیه و دعای امام سجاد برای مرزبان ها این نکته رو فهمید، اونم این که با این که در زمان امام سجاد هم حاکمیت طاغوتی بود و هم واقعا امانت دین به اصطلاح اندراس احکامش بود، بالاخره اون چیزی که ما خوندیم و شنیدیم، و هم یعنی غیر از حالا قلمه جمعیتی بقیه چیزها عملا خیلی وجود نداشت، نه احکام دین به اون صورت بود، ولی اون نگاهی که امام سجاد داره به دارالاسلام و دعای برای مرزبانان اسلام که همشون عمله طاغوت هستن، اینها این نشون میده که امام این محدوده به اصطلاح ایدئولوژیکی رو واقعا دارالاسلام میداند، غیر از این که حالا طاغوت حاکمش هست، احکام جاری نیست، یعنی به نظر من این دوتا رو شاید امام فاکتور گرفته، معیار نمیدونم و انقدر غلیظ دارن برای جامعه اسلام و اون مرزهای اسلامی دعا میکنن. این به نظرم شاید مثلا بشه ازش یه قرینه استفاده کرد که عموله همون بحث اینه که یه تعدادی از مسلمان ها دور هم جمع بشن و عرفا بهشون گفته بشه اینجا مسلمان ها.
این همون نفوذ احکام،
همون نفوذ احکام، نه به گستردگی
بله حسن
مثلا 100% یا 100% حتی، چون احکام هم احکام غیر شیعی بود
بله.
ما اسلام واقعی رو میدونستیم اینها رو قرینه به نظر
بله میشه بله. بله چون اینا هم مختنمه، چون اگر این مرزبانان نبوده همینش هم از بین میره، یعنی همینش هم بله. کلن اینا اونا طمع میکنن و حمله میکنن به دارالاسلام، چون که اون وقت زمان اصلا بوده دیگه این جنگ و نزاها و همسان زاده بین ها بوده. همینش هم برای هر کسی که داره مرزبانی میکنه از اون محدوده اسلام، از اون محدودهی که بالاخره مسلمان ها در اونجا هستن، از اونها برای اونها دارن دعا میکنن، یا البته به صورت به اصطلاح کلی حضرت داره دعا میکنه، هر کسی هر جایی داره مرزبانی از اسلام میکنه، هر طیفی هستن هر کسی هستن اینا. ولی در حقیقت اگر اونها حمله بکنن و همین رو هم از بین ببرن دیگه هیچی باقی نمیمانه. و الا مثلا شما الان در خصوص اون حکومت 3-4 ساله یزید که اون اتفاقات فاجعه آمیز در اون زمان رخ داده، شما اونجا دارالاسلام رو به چه اعتباری میگیم؟ خب قطعا اونجا دارالاسلام رو دیگه. البته الان این دیدگاهی که مثلا برخی از آیان ذکر فرمودند که مثلا عربستان و نمیدونم عراق و اگر اردن اگر غلبه جمعیتی باشه که اینا که مسلمانن که، اگر حاکمیتی باشه، چون الان دو تا بیان اومده دیگه، دو بیان اومده، یکی غلبه جمعیتی بوده یکی حاکمیتی بوده، یکی رو به اعتبار اینکه این حاکمیت حاکمیت اسلام نیست میگه اینا اصلا دارالاسلام نیستن، عراق هم حتی دارالاسلام نیست، عراقی که نجف توشه کربلا توشه این همه به اصطلاح مراقد شریفه و امامزاده ها و این همه مسلمان توشه، این هم مثلا دارالاسلام نخواهد بود. و خب واقعا زندگی با اون مبنایی که شاره داره برای تسهیل مسلمانان در حقیقت دشوار خواهد بود. اون نکته هم میتونیم اینا رو قرینه بگیریم که بالاخره اینم باید حفظ بشه، چون همین اقلی اگر حفظ نشه و مغتنم نباشه همینش هم از بین خواهد رفت و همین مقدار نفوذ احکام هم از بین خواهد رفت دادونه و چیزی واقعا باقی نمیمونه. خیلی روش فکر کردم دیگه، عرض کردم، یعنی از همون قبل از اینکه این بحث رو اصلا شروع بکنیم ما غالب روزا با برخی از دوستان به اصطلاح مباحثی رو مطرح کرده بودیم، ولی جنبندی بحث ما این هست و فکر میکنم شاید بهترین ملاک و معیار باشه برای تشخیص دارالاسلام.
یعنی همین نفوذ احکام بفاقت
جمعیه؟ نه نفوذ احکام، نه نفوذ احکام، اونها لازمه عرفیشه. و الا مثلا شما اگر یه وقتی توی شهری وارد بشی توی این همه کنازن اینجا مسلمانان همه کار هستن، این به اصطلاح گوش در اختیار اینها هست، نمیتونم بازار در اختیار اینها هست، وقتی که این باشه یه جایی این عرضه و قوت و اقتدار مسلمانان داشته باشن که تمام اونجا رو به دست بگیرن، در قبضه خودشون قرار بدن، ممکنه جمعیت هم میمیدن کم باشد اینا. اونجا رو چی میتونیم بگیم؟ همه چی دارن فرض، مثلا ما داریم فرض میکنیم همه اینها در قبضه مسلمانان، میگن آقا بازار اینجا الان در قبضه مسلمانانه، بازار اینجا در قبضه مسلمانانه، شما الان هیچ قصابی نمیدید که مثلا ذبیحه غیر اسلام باشه، تو اون منطقه مثلا 7-8 میلیونی تو یه شهر مثلا 7-8 میلیونی 2 میلیونی 100 هزار نفری 500 هزار نفری میگه اونا در اختیار مسلمان هست. خب میشه دارالاسلام دیگه، یعنی سوق میشه سوق المسلمین.
پس نفوذ احکام هم معیار نفوذ رو هم حد اقلی باید ببینیم.
بلی حد اقلی هست. بعضی احسن این تو کلمات فقهای شیعه من ندیدم به این صورت بحث شده باشه، ولی تو بین فقهای اهل سنت بعضی ها رو دیدم، بعضی ها دیدم که اونها میگفتن که نفوذ احکام همین نماز و روزه و اینا، یعنی یه چیز حد اقلی. حالا مثلا البته دیگه ما بیشتر از اینو باید یه مقداری معتقد باشیم. همین حالا ما عرض کردیم که به نوعی که نفوذ صدق بکنه دیگه، به نوعی که نفوذ صدق بکنه، این دیگه عرفیه. عرفیش هم اینه، مثلا شما یه منطقی وارد بشین میگن احکام اسلام در اینجا نافذه، مردم هنوز حرام و حلال رو قبول دارن اینجا. حالا ممکنه مثلا فرض بفرمایید که توی یه شهری 300 هزار نفر جمعیت باشن، 150 هزار نفرشون واجد شرایط روزه گرفتن هستن، واجد شرایط این که واجد شرایط انتخابات هستن، واجد شرایط انتخابات 150 هزار نفر، 10 هزار نفرشون روزه بگیرن اما روزه رو قبول دارن. اینجا رو چی باید بگیم؟ الان مثلا در رابطه با نماز روزه ولی معتقدن، معتقد به نماز روزه.
شما یه مقدارم آوردی بناتر بحث اصلا نفوذ رو نه اجرا و جریان بلکه اعتقاد به احکام،
بله اعتقاد
ارزشی اگر بتنسی
بله. بله اینم از اون نیست که کم بحث
اینا یه نکته هاییه که خب ما نکرمات فوقانوی مثلا ما شهید اول رو داریم، وقتی میاد نفوذ رو میگه بعد آخرش یه قیلی اضافه میکنه که خیلی عجیبه، میگه دارستان جاییست که احکام نفوذ دارد ولا یکون و فیها کافرون حتی کافرن، یعنی یه دونه هم نباید باشه. معیار نفوذ احکام رو این میدونه که کنه هیچ کسی حق حضور در اونجا نداره الا
معاهدن.
خب این یه نگاه خیلی حداکثری از جریان نفوذ احکام اسلامی هست.
اون که حاکمیت رو اسلام رو داره میکنه.
چون که بله اصلا یه جوری میگه که کنه حاکمیت رو شهر میکنه، کلمه نفوذ رو استفاده میکنه.
بله بله اون که حاکمیت اسلام رو
داره این مدل، یعنی عمده ترین اشکالی که تو بحث دارالاسلام و بحث نفوذ هست اینه که تبیین بشود که اولا کدوم احکام، دوما دامنه نفوذ چیه. حالا شما توی دامنه نفوذ میفهمید هم اعتقاد داشتن، قبول کردن، انکاری که به رد دین نینجامد و این حرفا که هست، خب این یه معیار استاد شناخته شده فقهی، چون همه جا هست که این بحثه که بحث ضرور انکار ضروری دین و این حرفا مطرح میشن. ولی حالا اینکه کدوم احکام، خب ما تو اقوالی که آوردیم از حتی سلفی ها و اینها یه طیف به اصطلاح گسترده یه بعضی ها حتی توی قوانین کشورداری دموکراسی رو پذیرفتن رو معیار دارالکفر میدن، یعنی اینجا این کشور دیگه دارالکفر شده. خب ما یه سری عبارت رو شاهد
بله بله من دیدم بله.
بعضی ها میگن نه احکام قضایی رو اگر شما تمکین کنید به احکام کفر اینجا دارالاسلام کفره، برای اینکه نماز روزت رو دارید میخونید، و بعضی هم که شما فرمودید همون نماز روزه و اینها اکتفا کردن. الان اینجا معیاری که شما بالاخره بهش رسیدید آیا یعنی مثال خاصی داره که بگیم مثلا احکام قضایی و
نه؟ من اول چیزی رو که عرض میکنم نه خیلی نه واقعا نمیشه عرفی عرف ببین چی میگه. من نکته رو میخوام اینجا اضافه بکنم در این خصوص، مثلا ما قبل از انقلاب ایران جزء دارالاسلام بود یا نبود؟ اگه بگیم نبود که دیگه ما در دنیا اصلا دارالاسلام نداشتیم، و حال که خیلی روزه نمیگرفتن، خیلی نماز نمیخوندن، واقعا خیلی از اینا نبوده.
اصلا قوانین هم خیلی حالا مثلا
موسیقی
بر چیز
نمیده همینطوره. ولی بالاخره دارالاسلام بوده یا نبوده؟ قطعا بوده دیگه. اینا نکته های اون، اینا کدهاییست که روش باید فکر کرد. به هر حال تا وقتی که این اعتقاد باشه، حالا ممکنه مثلا اعتقاد به نماز باشه، روزه باشه، ولی روزه نگیره، نه اینکه لعذره، نه مثلا روزه نگیره تیونه خیلی فرار از روزه بکند و روزه اونا که اشکال نداره که سفری مثلا باشد. عرفن در حقیقت بگن که این منطقه منطقه مسلمانان است. حالا البته بعضی جاها که ما مصادیق متعدد رو داریم ذکر میکنیم، یه وقتی در جاییست که جمعیت مسلمانان کم هم هستن اما نفوذ فرهنگی دارن، نفوذ اقتصادی دارن، نفوذهای مختلف دارن، اینا اونجا را باید جز دارالاسلام دانست. حالا این رو باید الان دیگه فکر نکنم دیگه برسیم به این بحث، این باید یه مقدار جلو بریم، یه مقداری فضای بحث رو ببریم جلو و تا یه مقداری از لابلای عبارات ببینیم چه چیزهای دیگری به دست میاد. ما الان اون چیزی که به دست آوردیم این هست، اون رو حالا باید یک تحقیق دیگری انجام داد که اون حداقلی که در اینجا باید توجه بشه چیه. نماز و روزه و حج و ذبیحه و اینا هست، آیا اعتقاد به اینها هست؟ یه وقتی اصلا اعتقاد نیست، طرف میگه من نماز رو قبول ندارم، روزه رو قبول ندارم، مرتد میشه نسبت به احکام ضروری دین، ولی طرف میگه نه من همین ها رو قبول دارم. منتها فضای جامعه به گونه ای هست که حالا عمل نمی کند اینا. خود ایران داشتیم دیگه عمل نمی کند. اون جای بحث هنوز که عرفاً در حقیقت نفوذ احکام به چه مقدار تحقق پیدا میکنه. ما عرض کردیم که بالاخره برخی حالا نماز و روزه رو اشاره کردن، حالا این از اون موضوعات و بحثیه که جدیدم هست و خیلی جالبه اگه کسی تو این زمینه بخواد مقاله تهیه بکنه. من فکر نمی کنم مقاله ما تو این زمینه داشته باشیم.
حالا موضوع جدید ما همینه، ما دارالاسلام رو عنوان مقاله ما میخواییم روش کار بشیم.
بعید میدانم که در خصوص حالا این ملاکی رو که انتخاب شده نداریم مقاله که مثلا بگن که اون حداقلی که احکام اسلام نفوذ داره بر اساس این ملاک و معیار کدوم یک از اینه. یه جایی مثلا ما در جلسه قبل عرض کردیم بنی الاسلام علی خمسه، میگه علی صلات و صوم و زکات و الحج. گاهی این نوع روایات رو که کم هم نیست و به لحاظ اعتبار هم یعنی از حد تواتر هم میگذره، مثلا همین چند مورد رو آدم ذکر بکنه.
خب اگه اینا واقعا میتونه قرینه بشه،
بله بله بله
معیار بشه،
بله همینطوره. اینا روایت از امام دیگه، از امام معصومه دیگه، از این روایت کم نداریم. اینا رو وقتی که وارد بحث بشید که بتونید به عنوان یک مقاله در بیارید برایش تأمل بکنید و فکر بکنید که ما میتوانیم از این مجموعه روایاتی که در خدمتش هستیم میتونیم در حقیقت یک مصداق، یک حداقلی رو نسبت به این حوزه مشخص بکنیم.
به نظرم یه نقطه‌ای که پایانی باشه، تأکیده برای اینکه حتما یک معیار باشه، نمیدونم الان بهش فکرم باید بشه که میشود به یک معیارهای ترکیبی هم فکر کرد. یعنی به جای اینکه بیاییم بگیم معیار دارالاسلام فقط نفوذ احکام یا فقط حاکمیته، بیاییم یک حالت ترکیبی اینجوری نگیم، یعنی اینطوری بگیم در واقع که بگیم دارالاسلام جاییست که ترکیبی از جمعیتیست که نفوذ احکام دارد یا فلان است، و بعد هر کدوم رو درجه بندی کنیم بگیم مثلا حالا اولویت با این است با این است، یک حالت ترکیبی هم برسیم. لزومی نداره ما حتما بگیم
نه اون عبارت با اولویت نمی سازه. ببینید یه وقتی شما میخواین، چون وقتی که میگید یا این است یا این است یا ترکیب از این هست،
حتی این هم نه شما... یا این هم میشه.
بله شما میتونید بگید اینها وقتی که باشد این ابرز مصداق دارالاسلام، دارالاسلامی که تمام احکام درش باشه، حاکمیت سیاسی باشه، غلبه جمعیتی باشه، این ابرز مصداقه. ما دنبال چی هستیم؟ یک ملاکی هستیم که بتونه در همه جا صدق بکنه. شما اگر مثلا بگید که دارالاسلام یا نظام سیاسی هست در اینها یا نظام سیاسی هست، خب از جا نیست. اونم شما وقتی که همه اینها رو میخواین به دست بیارید، به یک ملاک واحد نمیتونید برسید. ما توضیحی که دادیم اینه که در نظام سیاسی که معصوم باشه یا ولی فقیه باشه، مجتهد جامع و شرائط باشه، این نظام سیاسی باعث میشه که احکام اسلام تو بخش قضایی و احکام دیگر بیشتر پیاده بشه. و اگر زمان حضرت حجت سلام الله علیه باشه، این میشه در حقیقت اتم و ابرز مصداق دارالاسلام. به لحاظ مصداقی مصداق مغلوب تشکیک میشه، یعنی میگیم این کجا و این کجا، این دارالاسلام هست، این هم دارالاسلام، ولی این کجا و اون کجا. شما کجا میتونید مقایسه بکنید؟ مثلا الان در امروز بگید، حالا من این مشکلات رو نمیخوام اشاره بکنم، ایران که در رأسش مثلا ولی فقیه هست، با مجموعه اون اتفاقاتی که افتاده با قطر و کویت و کجا و کجا و امثال ذالک و اینها مثلا اشاره بکنم. من رو اینها ملاحظه داشتم، نکته که الان جناب علی اشاره کردین نکته مهمی هم هست، ولی حالا فکر بکنید میشه رسید یا نه. ما نرسیدیم، ما فکر کردیم نرسیدیم، یعنی خواستیم این جنبندی رو که مثلا اشاره شده بود تو این جنبندی ها که ما این دوتا رو ملاک قرار بدیم. البته تو فقه مشکلی نداره، چون فقه به عرفیات میپردازه، میخواد مشکلات رو حل بکند و اینها، ممکنه این اتفاق بیفته. اگر رسیدیم خب چه بهتر. ولی میگیم اگر اشاره به نظام سیاسی اسلام شده، به این اعتبار باشه، چون لازمه یک حاکمیت سیاسی این باید باشه، و الا نه اون حاکمیت سکولار، نه اون حاکمیت مستبد سه دهه مثلا صدام و امثال ذالک و اینا، اون حاکمیت هم باید، برای اون حاکمیت سیاسی هم شما باید دنبال ملاک‌ها و معیارها بشید، نه هر نوع حاکمیت. اصلا حاکمیت سیاسی اسلام به اعتبار پیاده شدن احکام اسلام در اونجا اون نظام حاکمیت رو نظام حاکمیت عادله میدانه، ولی اگه نظام حاکمیت حاکمیت فاسده و فاسقه باشه یا کافره باشد و اینها، اون که اصلا هیچ دخل و تصرفی نداره. یعنی میخوام بگم که اون حاکم به ما هو حاکم، اصلا اون نظام سیاسی هم هیچ دخلی نداره. پس شما نظام سیاسی هم که داری تعریف میکنید، به نظر فقه شیعه، البته در فقه شیعه اونجا هم بگیم مراد ما از نظام حاکمیت سیاسی این نظام حاکمیت هستا، نه نظام حاکمیتی که حاکمش فاسقه. چون بعضی میگن که حاکم اگر فاسق باشه اطاعت از اون میشه واجب، تعبیراتی که در کتابای مثل مودودی و خیلی از احکام سلطانیه و خیلی از کتب دیگه مثلا آمده از اینا، و امکان فاسقا و امکان فاسق. پس شما اگر نظام سیاسی اون را هم مطرح بکنید، باید بگید که مراد کدام یک از اینا هست.
حاکمیت سیاسی واقعا نمیشه میلان گرفت، چون ما مثلا توی بحث هجرت به حبشه، خب از مکه دارن، اون هم حاکمیت طاغوته، حبشه هم حاکمیت طاغوته، ولی عمل میشه که باید هجرت بشن و میرن و میمونن و خیلی موفق میشن و چقدر دعا میکنن. به نظر میرسه همون عمده ستون فقرات نفوذ احکام یا آزادی عمل، اینجوری حالا از معیار احراز بزرگان اینه که طرف آزادی عمل داشته باشه که اون رو انجام بده.
یک کمی از کلمه آزادی عمل هم یه ذره الان پرهیز دارم، این خوبه، چون اون آزادی عمل ممکنه الان مثلا در برخی از کشورها مثل حبشه آزادی عمل بوده، یعنی نسبت به مسجد هم میتونستن بسازن.
آزادی عمل زمینه نفوذ رو فراهم میکنه،
اگه شما نفهمانی اون هم
ملاک،
اون هم درست، اون
هم میگم زمینه
نه اون درسته، اونو قبول دارم، ولی یه جا فرض بکنیم مثل آذربایجان که اون آزادی عمل نیست، اون نکته رو تفتون دارن بهش، اون درسته که زمینه نفوذ رو دایرش رو گسترده میکنه. ولی یک جا رو فرض بکنید که به اصطلاح مسلمان بودن، یه حاکمیت کفر آمده اشغال کرده اینها رو، اما اینا معتقدن، ممکنه اون آزادی عمل هم نداشته باشه ولی معتقده به نماز رو. الا اینکه دیگه اینها بعد از مثلا 100 سال 200 سال کار به جایی برسه که دیگه از مسلمان بودن.
اینجا هم آزادی عمل وقتی نیست، یعنی احکام نافذ است. مثال اینه، مثلا شما در جامعه‌ای که نمیتوانی ضد اسلامی داشته باشی، دیگه حکم به سوق المسلمین امکان نداره که
نمیتونی مثلا تو آذربایجان
نمیتونی،
چون ارزش هاش در اعتقادی
اینا اصلا بحث اعتقادات نداره، اینا بحث واقعی.
اون حالا اون رو از راه دیگه، اون نه اون رو از راه دیگه حل میکنی. همین فتوایی که الان شماها چند بارم اشاره کردید از مقام معظم رهبری از آیت الله سیستانی که الان داره، که الان شما مثلا اسود که
از احراز یقین از سال تو
تهاره بله بله امثال زاله که اونو از اون طریق الان میتونه. ولی این که میتونید به این ها
سوق المسلمی نیست که
چون
سوق المسلمی از ثمرات
اون درسته اسلام. نه اون یکی از ثمراته،
حالا
یکی نه اونم نکته دیگری است که میخواستم عرض بکنم، اینم که اشاره کردید، این که ممکنه ما یه دارالاسلام داشته باشیم همه آثار رو داشته باشه، ممکنه یه دارالاسلامی داشته باشیم به واسطه همین
این
یه دارالاسلامی داشته باشیم به خاطر یه سری محدودیت ها برخی از آثار رو نداشته باشه. اینا هم اصلا بحثایی که
این
یقین
داری جدیدی
آزار اصلا چیز ندارم.
ما برای نفایی
جدید این یه شبیه باید
مدفعه بشه، روش فهم بشه، روش فکر بشه. من این نوشتم، این جزء اون نوشته هام هست، جنبندی های خودم هست. این که مثلا بله یه جایی نامشتم
دارال اسلام خیلی مسائل هست.
بله شما یه دارال اسلام پیدا میکنید که حاکم معصومه، اون وقت همه یه احکام اسلام در اونجا پیاده میشه. بعد مثلا یه منطقی رو اینا رو باید روش فکر کرده. اینا
هیچ کس نیومده تفکیک کنه بگه مثلا اینجا دارالاسلام هست ولی مثلا فلان حکم جاری نمیشه از ثمرات دارالاسلام. اصلا نمونه نداریم این قضیه رو. به نظرم میاد این باید خیلی
حالا روش تأمل بشه، جای تأمل داره،
یعنی اگر بشه اثباتش کرد خب خیلی، یعنی خیلی مشکل حل میشه.
اینا از اون نکته هاییست که من تو ذهنم خیلی وقت آمده این روش، یعنی با توجه به مجموعه بحث ها و مطالعاتی که تو این کتب فقهی علمای شیعه و اهل سنت داشتیم، این به ذهن ما خطور کرده از مجموع بحث ها. این از اون نکته هاییست که روش تأمل میکنیم، یعنی بتونید سوژه بحث قرار بدید. یکی اون بحث نفوذ که در حقیقت عرفن در حوزه نفوذ به اصطلاح اون حد اقلی چه خواهد بود، یکی هم همین مثلا الان فرض فرمایید که من یه نمونه شو مثلا عرض بکنم، شما مثلا میگید که عراق در حکومت صدام اون سدهه گفته شده که خب این دارالاسلامه، بحثه به حالا اون حالا چه غلبه جمعیتی بگیرید و چه به لحاظ نفوذ احکام بگیرید، دارالاسلام دیگه نمیتونید عراق بگی که دارالاسلام که نیست. حالا البته گرچه برخی اشاره فرمودن که دارالاسلام نیست، ولی دیگه همه میگن بر اساس مبانی همه دارالاسلامه، الا اون کسانی که اونا هم حاکمیت سیاسی هم که میگن دیگه یه چیز مطلق گذاشتن، ولی شاید مفروغ العن گرفتن که مراد حاکمیت سیاسی عادله باشه. مثلا فرض کن این که گفته شده مثلا هجرت بکنید به دارالاسلام، یک کسی دین خودشو نمیتونه حفظ بکنه، ایران هست و عراق بوده مثلا، این کجا باید الان هجرت بکنه؟ این هجرت به دارالاسلام براش علی‌السبیه هست واقعا؟ یه مقدار روش فکر بشین، واقعا علی‌السبیه هست؟ مثال دیگر، دفاع از اون حاکمیت، شما میگید حاکمیت دیگه دارالاسلام، اگر یک کسی مثلا به کشور عراق حمله بکنه واجب نیست دفاع بکنیم؟ پس ما چرا دفاع نکردیم؟ زمانی که حمله کردن به اونجا برای از بین بردن صدام، چرا ایران به این حکم بیان اسلامی عمل نکرد و دفاع نکرد؟ چرا دفاع نکرد؟ پس معلومه که متفاوته. یعنی این نکته رو که عرض میکنم با یه عنایتی روش تأکید دارم. چرا مثلا اونجا دفاع نمیشه؟ اما از اون طرف ما بچه مسلمانی داریم تو اتریش، میگفت الان اگر کسی به ایران حمله بکنه، من تو کشور خودم کسی حمله بکنه لباس رزم به تن نمی کنم، اما اگر کسی حمله بکنه به جمهوری اسلامی، به ایران حمله بکنه، من آماده هستم. این نکته ایست که باید تمر بشه. و صلی اللہ علیه. این اون بحث های جدیده دیگه.